ونزوئلا رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران، همچنان در روز جمعه دوم فروردین ماه، از رادیو فردا با شما هستیم و دوباره به شما سلام میکنیم. همراه ما بمونید. بعد از اخبار مروری خواهیم داشت بر آنچه که در دنیای اجتماعی گذشت در ایران در سالی که گذشت. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت آرا مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در نشست شورای حقوق بشر که روز جمعه در ژنو برگزار شد، 26 کشور به تمدید مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، رأی مثبت دادند. پاکستان و ونزوئلا تنها کشورهایی بودند که رأی مخالف دادند و 17 کشور نیز رأی ممتنع به صندوق انداختند. نشست روز جمعه شورای حقوق بشر همچنین با صدور قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به علت نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرد. بر پایه گزارش‌ها، نماینده ایران در نشست روز جمعه با محکوم کردن قطعنامه شورای حقوق بشر، این نهاد وابسته به سازمان ملل را به انحراف از عملکرد بی‌طرفانه و غیر سیاسی متهم کرد. وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا از احتمال استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی این کشور ابراز نگرانی کردند. در نامه مشترک وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است که بحران سوریه به گونه فزاینده ثبات منطقه را تهدید می‌کند و آنها بیش از پیش نگران احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم بشار اسد هستند. نامه مشترک لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ارسال شد. شی جینگ پینگ رهبر جدید چین روز جمعه در نخستین سفر رسمی خارجیش وارد مسکو شد. اندکی پیش از ورود رهبر چین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به افزایش مبادلات تجاری میان دو طرف در طول 5 سال گذشته گفت که روابط دو کشور هرگز به این خوبی نبوده است. به گفته رئیس جمهوری روسیه، این نکته که رهبر جدید چین برای نخستین سفر خارجی خود روسیه را انتخاب کرده، نشان دهنده ماهیت خاص همکاری استراتژیک میان دو کشور است. به گزارش خبرگزاری‌ها، انتظار می‌رود رهبر جدید چین در سفرش به روسیه بر گسترش تجارت دو جانبه و همینطور واردات گاز از روسیه تمرکز کند. رئیس جمهوری روسیه از کشورهای نوظهور اقتصادی خواست توان خود را برای تبدیل شدن به قدرتی ژئوپلیتیک به کار گیرند. ولادیمیر پوتین در گفتگو با خبرگزاری تارتاس یادآور شده است که قدرت‌های نوظهور اقتصادی موسوم به گروه بریکس در زمینه‌هایی چون درگیری‌های سوریه، اوضاع خاورمیانه، مسائل افغانستان و پرونده اتمی ایران مواضع مشترکی دارند و کارهای مشترکی نیز انجام دادند. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی قدرت‌های نوظهور اقتصادی یا گروه بریکس خوانده می‌شوند و پنجمین اجلاس سران این کشورها قرار است روزهای 6 و 7 فروردین در آفریقای جنوبی برگزار شود. آزاده.
متشکرم. اینا بهارمست بود. همین الان اگر سری بزنید به وبسایت ما می‌بینید که خبر اول تلاش سناتورهای آمریکایی برای جلوگیری از تجارت ایران با پول یورو هست. حتما سری به سایت ما بزنید و خبرهای تازه را از اونجا دنبال کنید. radiofarda.com. در سالی که گذشت چه جریان‌های اجتماعی مطرح شد و خبرساز بود. برنامه جامعه امشب ما اختصاص داره به مرور اون چه که در سال 91 گذشت. همراه فهیمه خضر حیدری باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی هم که هستید، شب و روز بر شما خوش. در دومین روز از فروردین ماه،
۳۶۵ روز دیگر بر جامعه ایرانی گذشته. 365 روزی که حالا میتوان از کمی دورتر نگاهش کرد. سالی که گذشت برای جامعه ایرانی چگونه سالی بود؟ به روایت آمار و اخبار اگر تکیه کنیم، جامعه ایرانی سال پرماجرایی را پشت سر گذاشته. بعضی خبرها مثل تجاوزهای گروهی یا زورگیری خیابانی که منجر به اعدام 2 زورگیر جوان شد، جامعه را تکان داده و از کنار بعضی خبرها هم همه ساده تر گذشتند. نهادهای مسئول از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر از گسترش اعتیاد خبر دادند. خیلی از مسئولان و متولیان و حتی ائمه جمعه انتقاد کردند که این روند سعودی ابتلا به اعتیاد شایسته جامعه ایرانی نیست. 4000 مرکز ترک اعتیاد در ایران فعال است و به گفته معاون درمان علوم پزشکی استان گیلان روزانه 1 تن مواد مخدر در ایران کشف و ضبط می شود. با این حال نه تنها بر اساس گزارش های ستاد مبارزه با مواد مخدر و آنچه که آسیب شناسان اجتماعی درباره‌اش هشدار می دهند، سن ورود به اعتیاد کاهش پیدا کرده و به گفته بعضی فعالان در این حوزه به 10 سالگی رسیده، بلکه چهره اعتیاد هم دیگر صرفاً یا بیشتر مردانه نیست و خبرها از گسترش اعتیاد میان زنان نیز نشانه می‌دهند. در یک سالی که گذشت خیلی چیزها در ایران گران شد، اما مواد مخدر صنعتی نه تنها گران‌تر نشد بلکه ارزان‌تر هم شد. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده و بر اساس آمار پزشکی قانونی، روند مرگ با قرص برنج در سال 1391 در ایران رشد 14% داشته. بیشترین کسانی که با مصرف قرص برنج به زندگی خود پایان دادند در 4 استان تهران، مازندران، گیلان و لرستان ثبت شدند. تنها در استان زنجان به گفته مدیر کل پزشکی قانونی این استان در 10 ماهه اول سال 91 مرگ با قرص برنج 20% رشد داشته است. آرتمیس دانکار، روانشناس اجتماعی، از دلایل گسترش اعتیاد در ایران میگوید.
میزان افسردگی در ایران خب افزایش پیدا کرده، میزان بیکاری افزایش پیدا کرده، سرخوردگی‌های سیاسی افزایش پیدا کرده. شکافی که بین انتظارات و خواسته های مردم و نسل جوان و موانعی رو که در پیش رو دارن که هرگز نمیتونن این خواسته ها رو برآورده کنن، اینها همه سرخوردگی میاره و افراد رو میارن به اینکه این حالات رو فراموش کنن، بیشتر رو میارن. اگر آمار مثلا افزایش استفاده از شیشه رو در نظر بگیریم، مواد مخدر صنعتی، خب خیلی آسان‌تره، ارزان‌تره، قابل دسترسیه و اینها رو استفاده میکنن برای فراموش کردن موقعیت موجود خودشون که موقعیت خیلی جالبی نیست و احساس خوبی ندارن نسبت به اون موقعیتشون.
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران البته در همه حوزه‌ها اثر داشته و تأثیرات پنهان مانده‌تر شاید حتی جدی‌تر هم باشند. اینکه سبد خرید خانواده ایرانی محدودتر و کم تنوع‌تر شده و شاید سطح کیفی آن هم تغییر کرده آشکار است. اما اثری که تحریم‌ها مثلا بر موضوع ترک اعتیاد داشتند شاید چندان آشکار نباشد. در سالی که گذشت دفتر نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو از کمبود مواد اولیه برای تهیه داروهای ترک اعتیاد ابراز نگرانی کرد و گفت که به دلیل تحریم‌ها این مواد به دست ما نمی رسد. گسترش اعتیاد از سوی دیگر با افزایش طلاق هم در سال گذشته بی ارتباط به نظر نمی رسد. در سالی که گذشت تنها بر اساس آماری که کمیته امداد اعلام کرده 34% از زنان تحت پوشش این کمیته به دلیل اعتیاد همسرانشان زندگی خانوادگی را ترک کردند. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در 10 ماه اول سال 1391 به طور متوسط روزانه 381 زوج از هم جدا شدند. این یعنی در هر 1 ساعت طلاق 16 زوج در ایران ثبت شده. تهران با ثبت روزانه 90 طلاق در سطر جدول ایستاده. با این حال نیر توحیدی، جامعه شناس، افزایش طلاق در سال گذشته را الزاماً به عنوان آسیب اجتماعی ارزیابی نمی کند.
افزایش طلاق به معنی آسیب اجتماعی نیست، چرا که جامعه خودشو منطبق کرده با شرایط نوین مناسبات زن و مرد و طلاق میتونه حتی به عنوان یه امر رهایی بخش باشه برای خیلی ها. هرچی جوامع مدرن تر شدن، شهرنشین تر شدن، آمار طلاق هم بالا رفت.
اعتماد، چیزی که بعضی جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی میگویند روند طی شده در 1 سال گذشته نشان میدهد گم شده ی جامعه ایرانی است. حسین غازیان:
بخشی از این آسیب‌های اجتماعی، اگر نگم همش، ناشی از نوعی از همگسیختگی و در هم ریختگی یک جامعه است که خودش رو در تهدیدهای بیشماری که آدمهاش رو احاطه کرده نشون میده. یعنی شما نگاه کنید توی جامعه ما داریم زندگی میکنیم که پر است از اسباب ناراحتی. وقتی شما در خونتون رو باز میکنید و از داخل خونه وارد اقیانوس جامعه میشید، همین اولین دم تنفسی که شما میکنید، هوای آلوده رو که استنشاق میکنید، داره جان شما رو تهدید میکنه. اولی مسافرکش یا تاکسی که سوار میشید ممکن است شما بخواد کرایه بیشتری بگیره، چون خودش قبلا ممکنه قصاب یا یک پزشک ازش کرایه هزینه بیشتری گرفته باشه و اون از یه جای دیگه آسیب دیده باشه. به شما اعتماد نداره، شما به اون اعتماد نداره، اون به پزشک اعتماد نداشته. این جامعه پر از تهدیده. این تهدیدات فقط تهدیدات عینی مثل آلودگی هوا یا تصادفات نیستن، بلکه مهمتر از اون تهدیدات روانی اجتماعی هستن که ناشی از فقدان اعتماده، ناشی از نبودن ارتباط متقابل سالمه.
تورم و بیکاری و افزایش قیمت‌ها بر میزان حضور و بروز خشونت و نزاع در یک جامعه اثر دارد. سعید معیدفر، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، از رابطه مستقیمی میگوید که میان افزایش قیمت کالاها با میزان سرقت، کلاهبرداری و زورگیری وجود دارد. ناتوانی در تأمین معیشت، تعادل روح و روان و اعصاب شهروندان را نشانه می‌گیرد. ناکامی، اینطور که روانشناسان میگویند، مقدمه است بر ناآرامی، پرخاشگری و نزاع اجتماعی. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در استان اردبیل میگوید تنها در این استان در طول 11 ماه اول سال 1391 22,000 پرونده نزاع و درگیری تشکیل شده. حسین قاضیان افزایش نزاعهای اجتماعی را نشانه از مرگ جامعه میداند.
حقیقت تأسف‌بار اینه که تو جامعه ما جامعه مرده و ما با جسدش داریم زندگی میکنیم و روی اون جشن و پایکوبی میکنیم و خودمون رو راضی نگه هم داریم که هنوز داریم با پیکر زندش زندگی میکنیم. جامعه مرده به این دلیل که واکنشی از خودش نشون نمیده. واکنشی نشون نمیده به این دلیل که اون چیزهایی که جامعه رو جامعه میکنه دیگه وجود نداشته. چه چیزی جامعه رو میسازه؟ آیا ایده‌ای که دور هم دیگه فقط در یک جا به سر میبرن یک جامعه رو تشکیل میدن؟ خب قطعاً نه، اینا فقط تعدادی آدم هستن. چیزی که این آدم‌ها رو به هم متصل میکنه و جامعه رو میسازه چیزهایی مثل اعتماد، اعتبار، انسجام، اشتراک، ارتباط. ایناست که جامعه رو میسازه و آدم‌هایی که در کنار هم دیگر هستن رو تبدیل میکنه به آدم‌هایی که با هم زندگی میکنن. زندگی کردن با همه که یک جامعه رو میسازه، نه به سر بردن با هم دیگه. این اتفاق تو خانواده هم ممکن رخ بده. ممکن شما از جامعه برید داخل خونه و احساس کنید جامعه ناامن و پر از تهدیده و داخل خونه جای امن‌تری است، ولی وقتی میبینید که تعداد قتل‌های خانگی هم داره افزایش پیدا میکنه و خشونت‌های خانوادگی داره افزایش پیدا میکنه، اونجا هم ممکنه اون رابطه ها نزول کرده باشه. مثلا شما نگاه کنید، ما بیش از 8 میلیون ورودی پرونده در سال داریم به دادگستری، تازه در جایی که مردم به دادگستری اعتماد ندارن که دادگستری میتونه حقشون رو بستانه، و با این حال این تعداد پرونده در دادگاه ها تشکیل میشه. 8 میلیون پرونده یعنی 16 میلیون طرف دعوا، در حالی که ما کمتر از 16 میلیون خانوار داریم. و بنابراین میزان نزاع ها رو نشون میده در جامعه که چقدر اختلاف هست بین اعضای این جامعه.
امین بزرگیان، دیگر جامعه شناس حاضر در این بحث.
نزاع بر سر بقا یا نزاع بر سر گرفتن امکانات زنده موندن، گیر کردن شکم، روی بقیه نزاعها تأثیراتی آنچنان گذاشت که اونا رو خیلی پررنگ کرد. عدم اعتماد اجتماعی و عدم همبستگی اجتماعی تو این یک سال گذشته که ما مثلا با مسئله تحریم ها دچار بودیم شدیدتر شد.
عادی شدن خشونت پدیده است که اغلب جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی را نگران می کند. ثمر تهرانی روانشناس هشدار می دهد که روند افزایش خشونت در جامعه می تواند به خشنتر شدن شهروندان پشت دیوارهای خانه هم بیانجامد.
از نظر روانی ما به محیطمون عادت می کنیم. هر چقدر محیط خشن باشه و هر چقدر محیط مهربون و خوب باشه، ما به اون محیط عادت می کنیم. وقتی که من به خشونت عادت می کنم، بعد خیلی راحت میشم خشونت رو بیارم و سر بچه‌ام در بیارم، سر همسرم در بیارم. عادت کردن به خشونت فقط مال جامعه بیرون از خونه ما نیست.
365 روز دیگر بر جامعه ایرانی گذشته و خبرها و آمار و تحلیل‌ها از حرکت به سوی جامعه خشن‌تر خبر می‌دهند. آیا میتوان پرسید محصول و تولید اجتماعی جامعه ایرانی در سالی که گذشت چه بوده است؟ حسین قاضیان در پاسخ به این پرسش چندان خوشبین ظاهر نمی‌شود.
تولیدات اجتماعی به هیچ وجه جنبه مادی ندارن، یعنی مثل کالای مادی یا خدمات مادی که ما در جامعه می‌بینیم قابل دیدن، قابل لمس کردن نیستن، یعنی وجه عینی ندارن، وجه انتزاعی دارن، ولی حاصلش کاملا در یک جامعه مشخص میشه. تولید اجتماعی یعنی اون چیزی که جامعه رو جامعه تر میکنه و چیزی که جامعه رو میسازه عبارت، یعنی مصالح جامعه یا اون آجرهایی که روی هم دیگه سوار میشن و یک جامعه رو درست میکنن، چیزهایی هستن مثل اعتماد، مثل اعتبار، مثل انسجام، مثل ارتباط، مثل اشتراک، احساس امنیت. اینا چیزایی هستن که یک جامعه رو جامعه میکنن. از این بابت ما باید ببینیم که آیا جامعه ما چیزی به این مصالح افزوده در سال گذشته. میتونیم بگیم تولید درخوری نداشتیم که این آسیب ها حداقل در سطح گذشته باقی مونده. چیزهای معتبر نیستن تو جامعه ما یا به شدت تضعیف شدن. اگر از این بابت نگاه بکنیم میشه گفت که تولیدات اجتماعی در جامعه ما تا تا حدی منفی بوده یا دست کم مثبت نبوده.
جامعه ایرانی یک سال دیگر را پشت سر گذاشته، سال 1391، سالی که اخبار مرتبط با خشونت در آن در صدر اخبار اجتماعی قرار داشت.